در صورت که نقد یا پیشنهادی دارید در رابطه با برنامه‌های شبکه رادیو فرهنگ، میتونید با رابطه عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 163 در میان بگذارید. 162 عذرخواهی میکنم.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیونو میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حال نوتون مبارک. با اجازتون.
سال نوتون مبارک. به سلامت.
سلاح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
از علاقه‌مندان به برنامه 7 اقلیم دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
7 روز
و 7 ماه و 7 سال
که جملگی زمینی‌اند و با 7 فلک به مهر نشسته‌اند.
7 دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. 7 پنجره به خیابان فرهنگ و 7 رنگ از دریای رنگارنگ هنر. 7 اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا سلام. عزیزان همراه رادیو فرهنگ، عصرتون بخیر و بهارتون خجسته. امید که روزگارتون قرین راستی و سلامتی باشه. در 7 اقلیم چهارشنبه ها با برنامه تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه همراه شماییم. درست و گمراه کننده اصطلاحیه که برای اخبار دروغ و یا اطلاعات نادرستی که با هدف فریب مردم آگاهانه یا ناآگاهانه در سطح جامعه منتشر میشن به کار میره. این اطلاعات نادرست بعضن به قدری ماهرانه در میان مردم منتشر میشن که گویا واقعیت دارن و مردم اونو باور کرده و تأثیرات زیادی در رویکرد کلی اونها نسبت به موضوع خواهد داشته. یکی از مهمترین روش‌های مبارزه با رشد انتشار اخبار جعلی راستی آزمایی اونها به روش‌های گوناگونه. اخبار جعلی از طرق مختلف و با اهداف مختلفی تولید میشن. بر طبق گزارش اعلام شده از پایگاه تحلیلی خبر و انجمن خانواده و اینترنت، اخباری دروغین هستند که در شکل‌های گوناگون و سوی عامل‌های گوناگون و با انگیزه‌های گوناگون منتشر میشن. اخبار جعلی انتشار عمدی اطلاعات کاملا نادرست و یا به شدت تحریف شده در قالب متن، عکس و یا فیلم از طریق رسانه‌های اجتماعی و یا رسانه‌های خبری است. پدیده اخبار جعلی از سال 1930 شروع شده، اما با توسعه رسانه‌های اجتماعی و روزنامه نگاری دیجیتال تا کنون ادامه داره. اخبار جعلی انواع و بروز و ظهورهای گوناگون داره که حالا قرار هست بیشتر در این برنامه درباره اخبار جعلی با شما به گفتگو بنشینیم. از شما دعوت میکنم شنونده که اولین گفتگوی این برنامه باشید. اخبار جعلی انواع و بروز و ظهورهای گوناگون داره که در این لحظه قرار هست درباره این موضوع مهم با جناب آقای دکتر امیر علی تفرشی، پژوهشگر حوزه رسانه، گفتگو کنیم. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و شما خانم خواجه نصیر، در خدمت هستم.
درود بر شما. آقای دکتر تفرشی، رسانه‌های اجتماعی و فراگیر شدن اونها موضوع مهمی است، اما آنچه مهمتر به نظر میرسه انتشار اخبار جعلی در فضای شبکه‌های اجتماعی است که اگر کاربری سواد رسانه‌ای نداشته باشه قطعاً دچار تردید و گمراهی میشه و عواقب جبران ناپذیری برای اون کاربر به وجود میاد. بیشتر راجع به اخبار جعلی و ویژگی های اون صحبت کنید لطفاً، و اینکه ما چگونه میتوانیم در واقع تفکیک کنیم اخبار درست رو از اخبار جعلی، چقدر باید هوشمندانه عمل کنیم.
سلامت باشین. در رابطه با اخبار جعلی که بعد یک مقدمه هم بیان شد و مقدمه درستی بود، بخوام خدمتتون عرض کنم ما حالا فارغ از موضوع خود مفهوم خود اخبار جعلی، دو دسته کلی اطلاعات نادرست داریم، یا اطلاعاتی که اشتباهن یا اطلاعاتی که واقعی نیستن. دسته اول میشه اطلاعات غلط. اطلاعات غلط یا میس اینفورمیشن اطلاعاتی هستن که گوینده با از درست یا غلط بودن محتوا اطلاع نداره.
بله.
و اون رو بیان میکنه.
بله.
حالا تو چه تو سطح فردی یا چه در سطح جمعی.
درست.
و به حال این اطلاعات غلط به مخاطبان منتقل میشه،
یعنی بدون آگاهی از منبع خبر ما اون رو منتشر میکنیم، در واقع بازنش میدیم.
بله بله
بله.
در حقیقت یه اطلاعاتی هستش که فقط از درست و غلط بودنش مطلع نیست.
درسته.
یعنی نیت گمراه کردن مخاطب رو نداره.
بله.
و یک دسته اطلاعات هم هستش که اطلاعات دروغ ما بهش میگیم یا دیس اینفورمیشن.
بله.
این اطلاعات با هدف گمراه کردن، یعنی نیت به حال فریب دادن، منتشر میشه و گوینده هم از اشتباه بودنش مطلع، اما بر اساس انگیزه‌ای که داره، انگیزه‌ای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا انگیزه‌ای مختلف، این موضوع رو منتشر میکنه. این دو دسته کلی اطلاعات غلط هستش که امکان دستمندیش وجود داره. اما میشه گفتش که در حد دو دسته اینها ما با انواع اشکال اطلاعات غلط یا نادرست مواجه هستیم که در دسته‌بندی متعارف متعارف تو در مطالعات دانشگاهی دسته‌بندی شدن. اگه بخوام از جزئیات این حرف خدمتتون مطالبی رو عرض کنم، ما یک دسته اطلاعات داریم، حالا که بیشتر در زیر اطلاعات دروغ قرار میگیره، به عنوان اطلاعات کاملا دستکاری شده.
بله.
اطلاعات کاملا دستکاری شده اطلاعاتی هستش که هیچ گونه وجود حقیقتی در داخلش نیست، یعنی کاملا فیک هست به اصطلاح یا جعلی هستش و با هدف گمراه کردن منتشر میشه. یک دسته اطلاعات دیگه هستش که محتوا گمراه کننده است و در یک زمینه نادرست منتشر شده. به عنوان مثال اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، در سیل‌های مختلفی که طوفان‌های مختلفی در آمریکا اومده، یک تصویر خیلی وایرال شده یا به اصطلاح انتشار ویروسی پیدا کرده. اون هم یک تصویر حضور یک کوسه در یک خیابانی که به حال در اثر سیل پر از آب شده در خیابان‌های آمریکا، و این تصویر در طوفان‌های مختلفی که در آمریکا اتفاق افتاده منتشر شده و مخاطبان با این صحنه مواجه شده.
هر بار مواجه شدن با این تصویر تکراری.
بله بله.
بله.
دست این تصویر واقعی بوده. این تصویر در یک زمانی
یک بار اتفاق افتاده.
بله یک بار. بله یک بار اتفاق افتاده. بله. اما در موقعیت‌های مختلف در طوفان‌های مختلف بعضاً با فاصله‌های زمانی مختلف که ممکن مخاطبان درگیر زمانش نشده باشن یا از خاطرشون رفته باشه یا به حال ندیده باشن تو بحث اصلی وقوع، اینو دوباره مشاهده میکنن. بنابراین یک اتصال نادرست بین محتوای واقعی و اون زمان وقوع اتفاق افتاده. یکی دیگه از محتواهایی که به صورت محتوای جعلی یا محتوای اطلاعات دروغ قابل دسته‌بندی هست، اطلاعاتی هستش که به دروغ از یک منبع معتبر نقل میشه. به عنوان مثال اگه بخوام خدمت شما عرض کنم، در یک از انتخاباتی که تو یک از کشور آفریقایی اتفاق افتاده بود، با توجه به جنگ و جدال هایی که در اون کمپین های انتخاباتی اتفاق افتاده و رخ داده بود، بحران های سیاسی اجتماعی اتفاق افتاده و در کنار در حین این بحران سیاسی اجتماعی یک خبر بسیار مهم از قول یک از شبکه آمریکایی، شبکه سی ان ان، حالا اون منطقه رو پوشش میداد، منتشر شد و به هر حال تاثیر زیادی تو اون جامعه گذاشت. این خبر داره از یک اتفاقی که در مسائل انتخاباتی بسیار مهم هست حکایت میکنه و میتونست باید جریانات و روندهای به حال برند و بازنده اون انتخابات رو تعیین کنه.
بله.
اما بعدا مشخص شد که محتوا به دروغ است این رسانه مطرح شده بود و در حقیقت اصلا این رسانه خبر رو منتشر نکرد و بعدا هم تکذیب کرد. بنابراین با استفاده از یک محتوایی که به منبع واقعی اتصال نداشت، این خبر جعلی رو منتشر کرده بودن.
درسته. آقای دکتر تحتشی، راجع به دستبندی های در واقع اخبار جعلی صحبت کردین، دانستن این اطلاعات چگونه باید کاربردی بشه؟ مبنی بر اینکه ما به هر طریق دانش تفکیک اخبار نادرست از اخبار درست رو داشته باشیم؟
خب اگر بخوام یه راهکار اساسی و محوری رو خدمتتون عرض کنم در رابطه با اینکه ما در مواجهه با اخبار جعلی، اطلاعات نادرست، اطلاعات حقوقی یا انواع اطلاعاتی که به حال واقعیت ندارن چگونه باید مواجهه پیدا کنیم و چه راهکاری داریم، به حال بحث سواد رسانه‌ای بر این اساس به حال شکل گرفته که ما یک تفکر انتقادی داشته باشیم نسبت به محتواهایی که باهاشون مواجه میشیم. یعنی هر نوع محتوایی که به هم رسید به عنوان حقیقت نپنداریم، بلکه با پیگیری، با کاوش، جستجو در منابع مختلف باید بتونیم با یک دیدگاه انتقادی نسبت به اون متون به حقیقت دست پیدا کنیم. راهکار دیگه که ما در میان داریم اینه که ما از یک دسته‌های مختلف رسانه‌ای اطلاعات رو چک کنیم. یعنی هر نوع محتوای رسانه‌ای که به اون میرسه،
بله،
با استفاده از این که بتونیم به حال محتوای رسانه‌های مختلف و ناهمسو رو در اون موضوع چک کنیم، بتونیم به حال به حقیقت موضوع دست پیدا کنیم.
بله.
مثلا اگر یک موضوعی در حین مسائل انتخاباتی که بسیار اخبار جدی تو این مخصوصا مقاطع انتخابات و یا مقاطعی که بحران‌های سیاسی اقتصادی اینها پیش میاد به حال به دست ما میرسه، اون رو در رسانه‌هایی که در دل جناح‌های مختلف حالا جامعه در جریان هست، از این رسانه‌های مختلف ناهمسو چک کنیم و بتونیم به حال حقیقت اون رو پیدا کنیم. ممکنه یک رسانه با توجه به انگیزه های مختلف خودش بیاد وجوه از اون واقعه رو نایده بگیره و به ما منتقل کنه. خب ما با مطالعه رسانه های دیگه که انگیزه های دیگه ای دارن میتونیم وجوه دیگه ناپیداش رو به حال شناسایی کنیم و متوجه بشیم. پس دو تا ابزار اساسی که تو این در میان داریم، یکی بحث دیدگاه انتقادی نسبت به محتوایی که به ما میرسه هست.
درسته.
یکی هم بحث اینه که ما در مواجهه با محتوای رسانه مختلف به رسانه ناهمسوشون هم مراجعه کنیم تا بتونیم به حال اون اطلاعاتی که به ما میرسه رو به جهت اینکه ممکنه بر اساس انگیزه های مختلفی تولید شده باشه متون رسانه مختلفش رو هم چک کنیم.
بسیار عالی، درود بر شما. به هر تقدیر این پدیده یک پدیده بسیار بسیار خطرناک هست که همه ما در طول روز با اون مواجه هستیم، اخبار جعلی، تبلیغات جعلی، و چقدر خوبه که ما بتونیم تشخیص بدیم، یعنی این نشانه هایی که شما فرمودید رو نشانه گذاری بکنیم، تشخیص بدیم و بعد تحقیق بکنیم، منبع خبری رو جستجو بکنیم که از چه منابع خبری ما میتونیم اخبار درست رو در واقع دریافت بکنیم و از کوچکترین خبرها و جزئی ترین خبرها تا خبرهای اصلی دریافتشون از یک منبع موثق به هر صورت منطقی تر هست تا اینکه ما وقتی که صفحه فضای مجازی رو باز میکنیم با انبوه خبرهایی مواجه میشیم که در یک لحظه ذهن ما نمیتونه تصمیم بگیره و ناخودآگاه با این حجمه خبری ما به دنبال اخباری میریم که ممکنه خدایی نکرده کذب باشن و نتایج خوبی رو در بر نداشته باشن. برصد آنچه که به همه توصیه میشه داشتن سواد رسانه‌ای و ارتقاء دانش رسانه‌ای در این حوزه است.
بله احسن، نکته که فرمودیم هم کاملا درسته. ما مراجعه به منابع اصلی اخبار رو هم در مواجهه با خبرها همیشه توصیه میکنیم. یعنی یک نکته که بسیار مهمه اینه که خیلی پیش میاد که رسانه‌ها از همدیگه بازنش میکنن.
بله.
مثلا یک محتوی به دستمون رسیده که ممکنه 3 سطح بازنش داشته باشه. که ما با مراجعه به رسانه‌های اصلی منتشر کننده یا منابع موثقی که بعد متولی موضوع هستن میتونیم صحت و درستی ماجرا رو دریافت.
یک نکته دیگه ای هم قابل ذکر آقای دکتر تفرشی بزرگوار، با توسعه هوش مصنوعی AI آیا باز هم متخصصین میتونن اخبار درست رو از اخبار جعلی تشخیص بدن؟ کار پیچیده تر نمیشه؟
نکنیم توسعه هوش مصنوعی هم به تولید محتوای جعلی کمک میکنه،
بله.
هم به از طرفی به شناسایی اخبار جعلی کمک
میکنه.
بستگی داره که اون هوش مصنوعی با استفاده از چه محتوای پایه‌ای تغذیه شده باشه. تو اگر که با محتوای درست تغذیه شده باشه قاعدتا میتونه تو شناسایی اخبار جعلی کمک کنه. اما هوش مصنوعی در تولید محتوا و تولید محتوایی که میتونن نادرست باشن هم میتونه به شدت کارساز باشه و ضربه زننده باشه. افراد الان میتونن با استفاده از پرامپت هایی که به هوش مصنوعی میدن به هر حال تو محتوای مختلفی تولید کنن که الزاما حقیقت نداره و صرفا یک جمله و عبارتی هستش که هیچ اتصالی به واقعیت نداره. بنابراین توسعه هوش مصنوعی به هم به تولید محتوای جعلی کمک کرد، هم به شناسایی اخبار جعلی. به هر حال اگر کسی سوالی ابهامی در رابطه موضوعی داشته باشه، اگر اون هوش مصنوعی درست تغذیه شده باشه با استفاده از استاد درستی میتونه به هر حال به اون مراجعه کنه، محتوا رو اعلام کنه و بگه که مثلا کدوم رسانه‌های دیگه منتشرش کردن بدون اینکه نیاز باشه جستجوی پیچیده‌ای انجام بده یا اینکه باو چک محتوایش رو انجام بده. به این صورت برات میتونه هم کمک کنه به اینکه ما اطلاعات درست از اطلاعات غلط تشخیص بدیم.
بله، ضمن اینکه من در خبرها خواندم که باهوش‌ترین هوش مصنوعی هم به بازار آمده و ازش رونمایی شده، ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی متشکرم از همراهی شما جناب آقای دکتر تفرشی بزرگوار.
سلامت باشید.
عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات، کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در 7 اقلیم چهارشنبه‌ها. ساعت 16 تا 17، موج اف ام، ردیف 106، رادیو فرهنگ.
از گوتنبرگ تا اینترنت. کتابی که قرار به شما معرفی کنم کتاب تاریخ اجتماعی رسانه هاست. کتاب تاریخ اجتماعی رسانه ها از گوتنبرگ تا اینترنت اثری از آسابیریکس و پیتر بورکه که در انتشارات همشهری به چاپ رسیده. این کتاب در دسته‌بندی کتاب‌های جامعه شناسی قرار داره و 660 صفحه است. و اما مطالبی درباره کتاب تاریخ اجتماعی رسانه‌ها از گوتنبرگ تا اینترنت. برقراری ارتباط مختص انسان نیست و موجودات دیگه هم کم و بیش به شیوه‌ها و شکل‌های گوناگون با همدیگه ارتباط برقرار می‌کنند. اما انسان رو به دو دلیل موجود ارتباطگر دونستن. اول اینکه تنوع بی‌پایان شکل‌های ارتباطی افزون بر کاربرد زبان و بهره‌گیری از نظام نمادها که بعضی اندیشمندان اونو فرهنگ معنا می‌کنن و زندگی جامعه‌ها رو بدون اون میسر نمی‌دونن. و دوم این که تنها انسانه که میتونه یک کنش ارتباطی واحد رو بسته به موقعیت‌ها و بافت‌های مختلف به شکل‌های گوناگونی معنا و تفسیر کنه. اما دلیل سومی هم وجود داره، اینکه انسان تنها موجودیه که از رسانه‌ها برای برقراری ارتباط در مقیاس‌های محلی، ملی و جهانی بهره‌مند میشه. چندان که تاریخ نوین جامعه‌ها و تمدن انسانی رو به هیچ وجه نمیشه بدون حضور رسانه‌ها درک و فهم کرد. جذابیت و شورانگیزی کتاب تاریخ اجتماعی رسانه‌ها هم به خاطر همینه. نویسندگان این کتاب، دو مورخ سرشناس رسانه‌ها، در کتاب خودشون به روشنی و دقت تمام نشون میدن که رسانه‌ها در هم آمیخته و سررشته وجود گوناگون حیات اجتماعی هستند. چندان که دگرگونی این بدون تحول اون و فهم یکی بدون شناخت دیگری امکان پذیر نیست. شیرینی کتاب تاریخ اجتماعی رسانه‌ها برای این هم هست که داستان رسانه‌ها از هر دو منظر اجتماعی و فنشناختی بیانگر تلاش انسان‌ها برای کسب آگاهی بیشتر و به اشتراک گذاشتن اون هم هست. این کتاب مطالب بسیار خوبی داره که پیشنهاد می‌کنیم شما علاقه‌مندان رسانه حتما تهیه کنید و از مطالب خوبش بهره‌مند بشید.
از جهان رسانه ها. هشدار روسیه در مورد شناسایی یک نقص امنیتی جدی در واتساپ. وزارت کشور روسیه روز جمعه هشدار داد که یک نقص امنیتی جدی در نرم افزار واتساپ شناسایی شده که به جاسوس افزارها اجازه می‌دهد تا به طور خودکار به دستگاه‌های کاربران نفوذ کنند. بخش مبارزه با جرایم سایبری وزارت کشور روسیه اعلام کرد این مشکل به نرم افزارهای مخرب اجازه می‌دهد تا بدون هیچ اقدامی از سوی کاربران وارد دستگاه‌های آنها شوند. مقامات دریافتند که جاسوس افزار موسوم به گرافایت از طریق فایل‌های پی دی اف آلوده که در گروه‌های واتساپی ارسال می‌شوند به گوشی‌های همراه کاربران نفوذ می‌کنند. نشست هوش مصنوعی در پاریس. نشست دو روزه پاریس در زمینه هوش مصنوعی برگزار شد. شماری از مدیران ارشد فناوری و نمایندگان سیاسی کشورهای جهان در پایتخت فرانسه گرد هم آمدند تا مسیر توسعه جهانی هوش مصنوعی را ترسیم کنند. همزمان با آغاز نشست بین‌المللی اقدام برای هوش مصنوعی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میزبان این نشست اعلام کرد این کشور شاهد سرمایه گذاری 109 میلیارد یورویی در پروژه های هوش مصنوعی در سالهای آینده خواهد بود. یکی از موضوعات کلیدی که در نشست پاریس بر آن تاکید شده است نحوه شکل دادن به استفاده از هوش مصنوعی در محیط کار با هدف افزایش بهره‌وری و در عین حال حفظ خلاقیت و کرامت انسانی است. سواد دیجیتال والدین و حق تصویر کودکان در دنیای دیجیتال. یک تحقیق انجام شده توسط کارتر و همکاران در استرالیا نشان داد کودکانی که تصاویر آنها در رسانه‌های اجتماعی به طور مکرر به اشتراک گذاشته می‌شود، به ویژه اگر این تصاویر به طور عمومی و بدون تنظیمات حریم خصوصی باشند، بیشتر در معرض مشکلات روانی مانند کاهش اعتماد به نفس و احساس ناامنی قرار دارند. در تحقیق اشمیت و همکاران در سال 2021 در آلمان که شامل 600 والدین آموزش دیده در زمینه سواد دیجیتال بود، نتایج نشان داد که این والدین نسبت به آنهایی که آموزش ندیده بودند 50% کمتر تصاویر کودکان خود را به اشتراک می‌گذاشتند و از تنظیمات حریم خصوصی به طور فعال استفاده کردند. ویلیامز و همکاران در سال 2018 در بریتانیا گزارش کردند که 72% از والدین نگران استفاده تجاری از تصاویر کودکان خود در فضای مجازی هستند و تنها 48% از آنها از قوانین حریم خصوصی رسانه‌های اجتماعی مطلع بودند. این تحقیق بر لزوم آگاهی بیشتر والدین از قوانین و تهدیدات تجاری در فضای دیجیتال تاکید دارد.
با چراغداران علم ارتباطات. آقای دکتر احمد یحیایی متولد 4 شهریور 1349 هستند و لیسانس ارتباطات خودشون رو از دانشگاه علامه طباطبایی، فوق لیسانس تحقیقات ارتباطات خودشون رو از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و دکترای علوم ارتباطاتشون رو از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اخذ کردند. از سمت‌های ایشون میشه به مدیریت روابط عمومی روزنامه، مجله، آموزش و تبلیغات به مدت 15 سال، مدیریت داخلی مجله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاون روابط عمومی از سال 1370 تا 76، ریاست روابط عمومی وزارت تعاون از سال 1376 تا 79 و سردبیر روزنامه توسعه اشاره کرد. دعوت می‌کنم که بخشی از صحبت‌های ایشون رو در یک جمع با هم بشنویم.
شایعه یک مجموعه اطلاعات هست که این نکته که اینجا مهمه اینه که شایعه قطعاً غلط نیست، نادرست نیست یا همیشه نادرست نیست. شایعه همیشه بخشی از درستی درونش هست، بخشی از درستی در درونش هست. نکته که مهمه اینه که امروز در خبررسانی در جهان، یعنی ما از مدل گذشته قدیم تکرار و برجسته سازی به مدلی رسیدیم در خبررسانی در کل جهان به نام پار حقیقت گویی، یعنی اومدن بخشی از حقیقت رو که به نفعشون هست منتشر میکنن در همه رسانه جهان. یعنی اون زاویه، مثلا من حرفی میزنم پشت یه حرف دیگه میزنم، اون قسمتی که به ضرر من رو پخش میکنه اونی که نیست رو پخش نمیکنه، اونی که به نفعشه پخش میکنه اونی که من. این به این میگن پار حقیقت گویی. در واقع خود این پار حقیقت گویی که امروز رواج داره خیلی دور از شایعه است. یعنی نمیتونیم بگیم شایعات هم همین ویژگی دارن، بخشش پار حقیقت گوییه، بخشی هم چیزایی است که ما ممکنه نادرست باشه بخوام اونا رو به اصطلاح بزرگش کنیم.
همچنین از سمت‌های دیگه ایشون میشه به معاونت اداره کل منابع انسانی رجا از سال 1386 تا 88، مشاوره منابع انسانی یکی از بانک‌ها از سال 1399 تا 94، مشاوره روابط عمومی وزارت نفت از سال 1393 تا 95 و مشاوره تحقیق و آموزش ارتباطات در وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از 1389 تا کنون اشاره کرد. دعوت می‌کنم که بخش دیگه از صحبت ایشون رو با هم بشنویم.
چرا شایعات به وجود میاد؟ تا اینجا ما به یک موضوع رسیدیم که بیشتر از این که صداقت مهم باشه، شفافیت مهمه. مهم نیست که ما چقدر کار درست یا نادرست میکنیم، مهم اینه که اینو دقیقاً دیگران میبینن. یعنی من عمل اشتباهی میکنم ولی دیگران میبینن که عمل اشتباه رو انجام دادم. خیلی مهمه که کاملا مشخصه، چون هیچ کسی بی عیب و نقص نیست، هیچ سازمانی بی عیب و نقص نیست، هیچ حاکمیتی بی عیب و نقص نیست. همه دولت‌ها، همه حاکمیت‌ها در طول تاریخ با نقص بودن، مشکل داشتن. برای خودشون به هر حال، برای همین این همیشه امکان این که ما این نقص‌ها رو بخوایم برطرف کنیم.